وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. گفتگو در این بود که در مورد کنز با توجه به روایات متضافر خمسش باید داده بشه و انما الکلام در چهار خمس دیگر که آیا واجد مالک می شود و یا احیانا حکم دیگری از قبیل حکم لقطه یا حکم مجهول المالک دارد. مشهور کنه متسالم در پنج صورت از صور ثمانیه این است که واجد مالک می شود. اون چرا؟ اون کنزی را که یک مسلمان در بلاد کفر یافته مطلقا، سوا ان کان فی الاراض شخصیه او فی الاراض العمومیه و سوا ان کان علیه اثر الاسلام او لم یکن. این چهار صورت لواجده این مسلمانی که یافته مالک می شود. و همچنین یک صورت از صور چهارگانه دیگر، اونی رو که در زمین بلاد اسلام می یابد اما زمین عمومی، اون هم من دون اثر الاسلام، اینم ملحق به اون چهار قسم ادعای اجماع شد و تسلم در این گونه موارد کأنه لواجده. صحبت در دلیلش بود، به اموری استدلال شد، یکی به همین روایت الکنز فیه الخمس و همین روایات به دو تقریب استدلال کردیم به شکلی که جواب شبهه مرحوم صاحب مستند در بله مستند داده بشود، مرحوم نراقی، و همچنین شبهه‌ای که تکرر در کلمات بعضی از آقایون که این روایات در مقام بیان این جهت نیست، صحبت این است که لازمه این حکم جهنه و علاوه بر این اطلاق مقامی که باید در مقام بیان باشد جای بیانشه و کلوکان ذالک الحکم بایستی بیان کند. بیان دوم بیان صاحب مدارک بود، فرمود اصالت الاباحه، شک داریم در این که این مال مباه برای این شخص واجد ام لا، کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بینه. این اصالت الاباحه مورد اشکال شد از این نظر که یقدم علیه اعماره روایت توقیع نبوی و امثاله لا یحل مال لعهد ان یتصرف فی مال غیره الا باذنه. تو این نمیتونه، فرض اینه کنز معدن و قوس و امثال اینها نیست که مال غیر نبوده است و اولین مالکه، نه، این کنز همه جا کنه این طوره که قبلا مال دیگری بوده و روی یک اغراضی، روی یک اهدافی، روی یک دوایی مدفون شده یا مذخور شده، در جایی ضبط شده به شکلی که بعدها به این حالت کنز در آمده. پس این قبلا مال دیگری بوده. نمیشه، اینو ما نداریم. اگر بتوانیم بعد از 1860 سال ورثه‌شو پیدا کنیم مال اونه، ما این رو نداریم جایی ولو تو بعضی از کلمات که نه، با مرور زمان این مالکیت از اون مالک اصلیش سلب میشه، قطع میشه، منقطع میشه. ما دلیلی بر این مطلب نداریم. به چه دلیل؟ به چه دلیل؟ بله؟ چرا؟ اگر مالک اولی داشته و مالک بوده است، نه، نمیشناسیم، باید پیداش کنیم. میتونیم ورثه‌شو پیدا کنیم، باید پیدا کنیم. نمیشناسیم، نمیشه، باید از طرف صاحبش صدقه بدیم. سختی نداره، ولی هر کدوم راهی داره برای خودش. لغته معناش همینه. یا مثل زالک مجهول المالک، بله مالکشو نمیشناسیم، مورد مجهول المالک برای خودش حکمی داره، ولی سلب نمیکنه اون مالکیت قبلی رو. دلیلی نداریم، هیچ دلیل روایتی دلیلی که یکی از ابزار سلب مالکیت مرور زمان باشه. امیر المؤمنین فرمود الحق و سابق، نه حالا تعبیرش یادم نیست، هیچی از بینش نمیبرد. چی گفتن؟ ما همین سوال کنیم، من نمیدونم، من عرض کردم، من دیدم لابلای کلام بعضی ها، ولی بدون استدلال روی این مطلب. این که اعتبار عقلایی نمیشود، حد اکثرش اینه که برای یه همچین شخص سابقی مالکیت اعتبار عقلایی نمیشه. میدونید یه اشتباه شده توی این. اون مالک 1200 سال قبل مرد، رفت به تبعش طبق قوانین چه اسلامی چه غیر اسلامی، مالکش شده نسل بعدش، نسل بعدش، نسل بعدش، نسل بعدش، یه نسلی احیانا الان موجوده برای او، چرا اعتبار عقلایی نشه؟ میارن این فرض رو، این گرایش روی اعتبار عقلایی مالکیت این برای اون مالک اول. بله این هم چیزی به ذهن میاد، در صورتی که این لازمش نیست. این حالا استطرادم بنابراین نبود که وارد این بحث بشیم.
اگر مراحبی باشه
من
چیزی گرد جنگی در صدر اسلام نشده
خب، حالا ببینیم، حالا ببینیم یکی یکی، حالا ببینیم یکی یکی. لذا عرض کردیم در همین جا که در بلاد کفره اگر میدونستیم مال کافره، بما این که مال کافره خیالمون راحت بود. نه مرور زمانم شرط نیست، همین الانم از دستش میگیری گرفتی. ولی صحبت اینه که حالا بلاد کفر اثر اسلام هم نداره، ولی نه کمن که در این بین ید مسلمان برش قرار گرفته باشه. از این جهته که نمیدونیم چی میشه. مرور زمانم اثر نداره، حالا باید با این چی کار کرد؟ صحبت در این جهته که نه در کجا؟ در بلاد اسلامی یا کفر؟ نه یکی، ببینید در کدوم یکی از این؟ میدونم در کدوم، اونا مال بلاد اسلامی یا بلاد کفره. اون ببینید اونجا هم هر دو جا، اولون کلام اونجا هم نه میدونم اونجا هم اول کلام شما بازید. چی دارید میخواید استدلال کنید؟ یه جایی توی این گره اولون کلام، حالا میگیم روایتشو، بله اونجا اعراضه، بحث اعراض میاد تو کار. نه هر کدوم به حسبه جزء گنجم میشه. نه 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 نه، اعراض خودش ممکنه یه روزه هم بشه. نظیرش این که کسی یک جنسی رو نیاز نداره تو خونش گذاشت پشت در خونه که ورکه میخواد بیاد در بره. آیا اما اعراض سلب مالکیت میکنه یا فقط صرفا اباحه تصرف برای دیگری؟ اینم خودش یه بابی داره، فرقی بین این و اون نمیکنه. حالا نادیگه، بنابراین اصالت الاباحه تا وقتی که دلیل فقاهتی هست که لا یحل مال امرئ الا لا یجوز لاحد ان یتصرف فی مال غیره الا باذنه، نوبت به اصالت الاباحه نمیرسد. اشکال کردن به این مطلب که اصالت الاباحه لا یحل مال ان لا یجوز لاحد ان یتصرف فی مال غیره تخصیص خورده الا ان یکون مال الکافر. بنابراین اینجا نمیدونیم مال کافر یا نیست، از این جهت به اصالت الاباحه میدیم. چرا؟ برای اینکه این نمیتونیم دیگه به این عام تمسک کنیم، چون نمیدونیم مال کافره یا نه، از شبهات مصداقی مخصص دیگه تمسک به عام جایز نیست. پس نتیجه میشود فالمرجع اصالت الاباحه. آیا حکیم راهی به اصطلاح برگزیدن، بیانی برای اینکه از این قضیه خارج بشن، از قبیلی بشود که بله در شبهات مصداقی مخصص نمی شود به عام مراجعه کرد، مگر اینکه مورد مخصص احراز بشه اما بالوجدان او بالعقل، و بتونیم بالعقل اینجا رو روشن کنیم. عقل کاف به معنا عدم الاسلام، پس عموم بر میگرده لا یحل لعهد ان یتصرف فی مال المسلم الا باذن. فی مال المسلم اسلامش حالت سابقه داره، عدمی میشود استصحاب کرد، عقد جاری کنیم عدم الاسلام، بنابراین نتیجتا لایحل شاملش نمیشود. وقتی نشد به اصالت الاباحه مراجعه میکنیم. در رابطه با این بیان مرحوم آقای حکیم دو سه اشکال عرض کردیم: یک، یعارض به اصالت عدم تملک. دو، اگرم بگیم کافر یعنی غیر المسلم، عنوانی که به آن میده این نیست که لا یجوز تصرف فی مال المسلم، بلکه عنوانش میشه لا یجوز تصرف فی مال غیره الا ان یکون غیر مسلم، الا ان یکون مال غیر المسلم. غیر المسلم خودش مضاف داره، مضاف در این تصور به اصطلاح حرف شده، و وقتی با توجه به مضاف حساب کنیم، نه اصل این است که مال غیر المسلم نیست، فیکون مال محترم، فیکون مال معتصم، ولا یجوز التصرف فیه. یه بیان اضافه ای بعدش آیه حکیم اشاره کردن که ولو شئت قلت، تعبیر ایشون در این حد الذی یستفاد مما ورد فی الاسلام و احکامه انحصار و عصمت المال بالاسلام و الزمام فاصالت و عدم ها تقتضی عدم الاسمه و جواز تملک. مرادشون از این عبارت چیه؟ مگر مراد همون بحث قبل باشه؟ به عبارت دیگر که معمولا تعبیر و این شئت قلت اینجور جا میاد، یعنی برای بیان واضح تر یه مطلبی که قبلا گفته شده، صریح تر، روشن تر. من مثلا در عبارت قبل یه جاهایی فرض کن با اجمال یا نمیخواسته بیان کنه، آخرش گفته نه صاف بگم برای این میشه این شئت قلت. اگر اون باشی که خب بحثش گذشت، ولی یحتمل، ولی یقوا که مرادشون یه مطلب دیگه باشه. اصلا بحث گذشته در اشکال به اصالت الاباحه این بود که عموم لا یحل، لا یحل لعهد ان یتصرف، عموم عدم و جواز تصرف فلالا و بعد شبهه مصداقیت چه بشد و این بحث. نه، ما با توجه به یک سلسله روایات دیگر در مورد اموال عموممون برعکسه. وقتی داره بین ملک کافر و مسلم و امثال اینها، بله در ملکی که در محدوده مسلمان هاست و میدونیم مسلمانه، بله لا یحل لعهد ان یتصرف فی مال غیره الا باذنه، این یا آمون، و حالا شک بکنم اذن دارم یا نه، شک بکنم راضی هست یا نه، نمیدونم چنین، همه اینا اصالت العدم داره. اما در موارد بحث کفر و اسلام یه قاعده دیگر داریم، یه بنیان دیگر داریم، و اون بنیان اینه که هیچ مالکیتی وجود ندارد الا بالاسلام، هیچ مالی محترم نیست الا ان یکون مال المسلم، هیچ مالی محترم نیست، همه اونا آزاده، در هر مالی میشود تصرف کرد مگر اونجایی که مال مسلم باشه. فکر نه، عموم جواز و تصرفه الا اذا کان مال المسلم. اینا رو از کجا استفاده میکنی؟ روایات متعددی داریم اینجا ما آقایون درست که بعضیاش رو مرحوم کلینی در کافی در اصول کافی، در بحث اسلام و کفر و شیعه و قیدشیه، اون بحثای اصول کافی به اصطلاح، اونجا باب الفرق بین الایمان و الاسلام، اصل بابش هم اینه، ایمان چیه، اسلام چیه، اونجا روایات شرح میده، روایات زیادی به این مقوله، ولی کلینی دو تا سه تا روایت بیشتر نقل نمی کنه. مرحوم مجلسی در بهار در کتاب ایمان و کفر باب الفرق بین الایمان و الاسلام در چاپای جدید، در چاپ قدیم همش اینا جلد 15 همه، در چاپ جدید جلد 68 هم یه باب مفصلی است از صفحه 240 شروع میشه تا 300 و خورده، باب مفصلی است، البته یه قدمت آیات و یه قسمت روایات تو اینا، اونیش که مربوط میشه که ما اینجا بتونیم بهش استدلال بکنیم 3-4 تا روایتشه، 5 تا روایتش یا قضیه متعبرش. این روایات رو حتما بالا منبرام زیاد خوندید بالمناسبه، شاید خیلیش هم حفظ باشید. و اون این که اسلام ما یحقنو به دماء، نه بهار جلدش هست، آقای رحیمی به اشتباه میندازه، خودش هم نمیپرسه، به تو اشاره میکنه بپرسه. قضیه مرحوم آقای روحانیه گفتم. بله، اینی که خوندید که بله الاسلام ما یحقنو به دماء ول ایمان ان قلبن کذا، ایمان به ولایت کذا، نمیدونم اینایی که دنبالش گفته شده، تفاوت بین اسلام، اسلام شهادتین، حالا اون قسمتی که به این رابطش استفاده شده، کسی که اقرار به شهادتین کرد این مسلمانه و با این اسلام خونش و مالش و ارزش و ناموسش و امثال اینها و جرت به مکان مناکه و المواریث، این احکام برش مترتبه. اما ایمان یه چیزی دیگریست که حالا تو روایات گاهی اوقات مثلی که مخاطبین خیلی دوزاریاشون دید می افتاده، امام به زور شرح میده که ایمان و اسلام بینشون عموم و خصوص مطلق، هر ایمانی اسلام درش هست، اما هر اسلامی ایمان درش نیست. بعدم مثال میزنه علا ترادم، مثلا یه مثال عام مخاصی اینو مثال میزنه که این از این قبیله، با یک بیان نسبتا مفصل. بله، صرف شهادتین یه سلسله احکام شرعیه داره، طهارت بدن، حفظ دما، حفظ اموال، محقونیت اینها و جرت به المناکه و المواریث و امثال اینها. اما ایمان ما وقرت القلوب در دل جا بگیره، این گونه اثرش باشه، این چنین باشه، روایات متعدد در این باب مرحوم مجلسی بیش از 50 روایت نقل میکنه، اما چون هدفش اون قسمت بوده که عرض کردیم، خصوصیات مؤمن علاوه بر اسلام این گونه چیزا رو باید داشته باشه، بحث مفصل، روایات زیاد، اتفاقا در ذیلش هم از جاهاییست که مرحوم مجلسی تبیینهای متزیاد هم داره، بیانهای مفصل داره، خیلی جاها به این شکل نیست. حالا این دیگه مرحوم مجلسی حساس بوده و زمان صفویه و به تبلیغ روی این مسائل، ولذا با بیانهای و به خصوص از جاهایی که مرحوم مجلسی در کنار هر یک از این روایاتی که از طریق شیعه از ائمه علیهم السلام نقل شده، روایاتی که اهل سنت از طرق خودشون از پیامبر به این مضمون نقل کردن، اونا رو هم ذکر کرده. بالاخره بحث مربوط به شیعه و سنیه کاملا بحث رو به اصطلاح تقویت کرده، تبیین کرده. حالا در اینجا چند تا روایت داریم به این شکل، نقل از عیون اخبار رضا به اسناد تمیمی عن رضا علیه السلام عن آبائی عن علی علیه السلام قال، قال النبی امرتو ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا اله الا الله ف فَإِذَا قَالُوهَا فَقَدْ حُرِّمَ عَلَيَّ دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ یا فَقَدْ حَرُمَ عَلَيَّ دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ فَإِذَا قَالُو لا اله الا الله اون وقت حرمت دماء و اموال میاد، قبلش نه، قبلش حرمت دماء و اموالی نیست. حرمت دماء و اموال سببش شهادتین اسلام و بالاسلام کذا. بعدم مرحوم مجلسی میگوید روت العام هذا الخبر به طرق مختلفه و زیادت و نقصان فی الالفاظ، به طرق مختلفی با کم و زیادی بعضی از الفاظ اهل سنت هم این روایت را نقل کردن. بعدم تعدادشو میشماره سند کی، نقل کجا، نقل کجا. در حدود یک صفحه از این چاپ جدید روایاتی است که از طرق عامه به این مضمون نقل میکند، جلد 68 صفحه 242. روایت دیگر عن المحاسن عن ابی عن ابن ابی عمیر عن الحکم ابن ایمن عن القاسم السیرفی شریک المفضل قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول الاسلام یحقن به الدم و تؤدا به الامانه و یستحل به الفرج و ثواب علی ایمان. اسلام یه آثاری خارجی داره، دماش محفوظه، امانتش رو باید بهش برگردون، یعنی مالکیتش محفوظه و همچنین نکاحش درسته، اما ثواب و امثال اینها و بهشت و اینا مال ایمانه، نه مال صرف الاسلام. در مقام تفارق بین ایمان. خب پس سبب محقونیت دماء و اموال الاسلام، معناش اینه تا وقتی این نباشه نیست. نظیر این روایت اینجا بهار از محاسن نقل میکنه، مرحوم کلینی در کافی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر همین روایت رو نقل میکنه که سند نسبتا آلالعال، سند معتد به. روایت سوم باز از محاسن، این روایت صفحه 243 بهار بود. روایت سوم صفحه 282 بهار عن المحاسن عن ابی عن ابن ابی عمیر عن حماد ابن عثمان عن عبید ابن زراره عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ایها الناس انی امرت ان اقاتلکم حتی تشهدوا ان لا اله الا الله و انی رسول الله لا بحث فکرم فاذا فعلتم ذالک حقنتم بها اموالکم و دماءکم الا به حقها، مگه اونجای کسی کسی رو کشته دیگه محقون الدم نیست، یا جهت دیگر، الا به حقها و کان حسابهم علی الله. بله، اما حساب با خداست. اینی که هست این حکم ظاهری این طوره. حالا برسید، اجازه بدید برسید حالا اجازه بدید، چرا تفاوت دارم. روایت دیگر از هدایه نقل می کند مجلسی الاسلام هو الاقرار بالشهادتین و هو الذی یحقن به الدماء والاموال و من قال لا اله الا الله و انه رسول الله فقط حقن ماله و دمه الا به حقیهما و علی الله حسابه. تقریبا اینا همه یک مضمون. این روایت قبلی صفحه 282، این روایت صفحه 291. حالا اجازه بدید معلوم خودتون تا ببینید. تو این روایاتی که عرض کرده بیش از 50 روایت مرحوم مجلسی در ضمن بیش از 60 صفحه نقل می کند در این صفحات چاپ جدید، اونی که کلمه مال صراحتن توش داره و ما رو او بحث داریم فعلا و مورد بحثمونه، من به عبوری کردم همین 4 تا دیدم. بعضی ها دیگرش هست که کلمه مال به خصوص درش نیست ولی المناکه و المواریث، مواریث درش ذکر شده، مثلا هم کافی داره هم مجلسی در صفحه 248، ان محمد ابن یحیی، ان احمد ابن محمد، ان الحسین ابن محبوب، ان جمیل ابن صالح، ان سماعه قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اخبرنی ان الاسلام و الایمان اهما مختلفان، فقال ان الایمان یشارک الاسلام و الاسلام لا یشارک الایمان. بینشون عموم و خصوص من وجه، هر جا ایمان باشه اسلام هم هست، اما چه بسا اسلام باشه و ایمان نباشه. الاسلام ان الایمان یشارک الاسلام و الاسلام لا یشارک الایمان. فقلت فصفهما لی، اینا رو برای من وصف کن، بیان کن چگونه است این چنین یشارک ولا یشارک. فقال علیه السلام الاسلام شهادت و لا اله الا الله و تصدیق به رسول الله بهی حقنت دما و علیه جرت المناکه و المواریث. بعد بیان ایمان میکنه و دنبالش و بیان عام و خاص و مثال عام و خاص، روایت طولانیست. این گونه روایت که کلمه اموال به خصوص درش نیست ولی کلمه موارث هست، از این قبیل زیاد داریم تو این روایات. البته به اینها هم میشود استدلال کرد، برای اینکه جرت الموارث یعنی لولا الاسلام ارث تو کار نیست، اصلا مالکیتی ندارد نسبت به او تا ارث ببره کسی. اینم بحث مال، عدم حرمت مال شکنه یکی از مصادیقش به این شکل گفته شده، ولی در این حال ما فعلا از اونا قبضه این کردیم. حالا میتونید روایات مفصل ببینید، این روایات اربعی رو که نقل کردیم که به خصوص درش اموال ذکر شده. حالا مفصل از این روایات این است که اصل در اموال جواز و تصرف اباحه برای دیگران مگر این که مسلمان بشود، مگر این که مسلمان بشود. تخصیص باز میاد طبق لسان ظاهری مسلمان واقعی، مگر این که واقعا مسلمان بشه، بدونیم مسلمان شده. حالا واقعی که میگیم به این معنا، نه حالا مسلمان واقعی که پیدا نمیشه، اونی که حالا همونی که میشه اونو علم پیدا کنیم، مقصود این جهت، بله همون اقرار به شهادت خیال شما راحت. پس این اگر احراز کنیم، بله اون وقت میشه حرام. حقنت به ذالک، مادامی که اینجور نشده چی؟ محکوم نیست، آزاده، رهاست، بدون مانه. یعنی هر کس میتونه تصرف کنه، هر کس میتونه تملک کنه. خب میاد مورد شکش، میاد مورد شکش، تفاوت اینه. اینجا آمد دقیقا مخصص ما الاسلام، اونی رو که آقای حکیم در ذیل روایت مخصص لا یجوز لاحدین اونجا دنبالش میگشت و با تقابل عدم و ملکه این چنینی میخواست درست کنه و بازم کان فی الاشکال، نه اینجا از اول سرراست مخصصش اسلامه. حالا اگه جایی شک کردیم در این مخصص، بله از شبهات مصداقی مخصص اینم لا اشکال، اما وقتی شک کردیم مورد اصل درش کاملا مبانه، اصل عدم اسلامه.
اون اصل در شبهات مصداقی
الا چرا چرا بحث، حالا من یادآوریتون میکنم، ببینید بحث به اصطلاح قضیه قرشیه و غیر قرشیه، استصحاب عدم قرشیت، استصحاب عدم ازلی در جلد اول کفایه در باب عام و خاص به چه مناسبت مطرح شد؟ به چه مناسبت بود؟ مصداق همین بحث بود. بله، ذیل همون بحث مرحوم آخوند بعد از تبیین این که بله تخصیص عنوان میده به عام، پس عام از اول میشه محدود، دیگه به عام نمیشه مراجعه کرد، بیانش که دیروز یه مقدار بیان کردیم، اونجا میگه مگر یه جایی در مورد شک در مصادیق به اصل احراز کنیم. اول امروز هم گفتیم اما بل احراز بل وجدان او بل اصل. حالا اگر اصل درش جاری شد که اونجا این مثال بود که المرأتو لا تهیز بعد الخمسین الا ان تکون قرشیه، اون وقت حالا در شک در قرشیت اصالت و عدم القرشیه جاری هست یا نیست، اصل چیه، حالت سابقه داره یا نداره، یا اصل عدم ازلی حجت و عملو از این نظر می آمد تو کار، که اگر بالاصل احراز بشه نفیان او اثباتن، اگر چنانچه این عنوان نفی بشه بله خرج من العام، اگر اثبات بشه این عنوان می شود به عام تمسک کرد. اگر گفت اکرم العلماء الا الفساق، اما در مورد زید نمیدونیم فاسق املا، حالت سابقه عدالت داشته باشه، میگیم فاسق نیست، پس به عام مراجعه میکنیم. حالت سابقه فسق داشته باشه، میگیم جزء مستثناس، عام شاملش نمیشه. نه اینجور موارد میتونیم، بله اما بالوجدان او بالاصل. بله همینی که الان در اون به قبلی گیر کردیم توش اصل چیه؟ نداره. بله یه وقتی یک عنوانی است مستثنایی، عنوانی به عام داده که اون عنوان حالت سابقه نداره. بله بله نه همون نقیض گویی نداره، معنون میشه به کل عنوان غیر ما هو عنوان الخاص، نقیضم نه، کل عنوان غیر ما هو عنوان الخاص. بله نه غیر، بله غیر المسلم مثلا کافر اگر در اونجا باشه، در اون بعد میگفتی کافر کفر، حال کافر بودن حالت سابقه وجودن و عدما نداره، نمیدونیم انه او کان کافرن ام لا، حالا سابقه شما معلوم نیست اونجا که چی، ولی در اینجا چرا نه استاب عدم ازلی نیست، برای اینکه که نه توی قیمه این همطور عدم ازلی نیست، نه خیلی انسانی که مسلم متولد می شود، تولد از حین به اصطلاح تولدش بعد یتصف و بالاسلام اما به تبع و اما بعد به رسالت خودش، این یه وصف عارضه، وصف عارض حالت سابقه عدمی داره، نه بله نه این ازل نیست، وصفی که در ازل باشه میگه بره ازل اینه که این وصف جز و اوصاف ذاتش باشه که کلما فرز وجوده و این وصف رو داشته باشه، اینا جز اوصاف ذات نیست، قرشیت و عدم قرشیت از بد و تصویر تکوین این چنینه، ولی اسلام و عدم اسلام وصف زعارضی برش. اولی که متولد شد لم یکن مسلما، بعد به تبع این احکام برش جاری شد به عرض تبعیت، اگر پدر مادرش مسلمان باشن و امثال زاده. بنابراین سلام علیکم، خیلی مقدم بله آقا، نه شما بگردید معارض شو پیدا کنید، اختصاصی نداره، همه بعدم همینطوره، الانم همین روایات رو در باب طهارت هم بهش استدلال میکنن، همین الان هم فقها. نه
نه
جرت المناکه برای نکاح بین با مسلمین و امثال اینها. بنابراین عاممون عوض شد، یحل الا ان یکون مال مسلم، مگر مال مسلمان باشه که لا یحل بهی حقینت. و وقتی شک در اسلام و عدم اسلام داریم، استصحاب عدم الاسلام یکفی برای این که به این عموم حلیت تمسک کنیم. البته دیگه نیاز به اصالت الحلیه هم نداریم، به اصالت الاباحه. خود این عام برای ما در اینجا کفایت میکند و احتراز. و در حلیت این نکته رو اضافه کنم، در حلیت نیاز نداره که احراز کنیم مال کافره، عموم یکفی. اونی که نیاز داره برای حلیت این که احراز بشه مال مسلمه، نشد آمون. در حرمت نیاز نداریم که به این که احراز کنیم مال کافره، اون نمیخوایم. اصلی دربارش نیاز نداریم تا بگیم اصل جاری میشود یا نه، بلکه به عموم تمسک میکنیم و از این جهت دیگه مشکلی نداریم. علاوه بر این که وقتی به این عموم تمسک کردیم، دیگه نوبت به اون اصالت و عدم تملک هم نمیرسد که در اون بحث میگفتیم اصالت الاباحه یعارض و یا یقدم علیه اصالت و عدم تملک. نه، اینجا اون عموم است و اماره است و دیگه نوبت به اصالت و عدم تملک نمیرسد. حاکمون علیه. بنابراین به این شکل میتونیم بگیم پس این مواردی رو که مورد بحث ماست، از چند که نمیدونیم کان سابقا مال مسلم یا مال کافر، ما میگیم حلالون یجوز تملکه الا ان یثبت این که مال مسلم باشه، اصل عدمشه، پس حلالون تملکه. به اینا میتونیم استدلال کنیم. خوب عنایت کنید این نکته اینجا یادآوری کنم تا بعد. ما الان سه تقریبی که اینجا آمدیم، استدلال به خود روایات باب خمس، استدلال به اصالت الاباحی مرحوم صاحب مدارک و ماقیل او یمکن ان یقال فیه اوله، و استدلال به این روایات، فعلا بحثمون در این صور خمسه بود. لا ینافی که بعدها در مورد بعضی از اون صور دیگر هم، صور ثلاثه دیگر هم احیانا به همین وجوه تمسک بشود یا تمسک کنیم، ولی مشکلاتی درش داشته باشیم، گفتگوهای دیگری در اون خصوص داشته باشه، احیانا اونجاهای معارضاتی داشته باشه که در اینجا اونها رو نداریم. خیلی خوب، خیلی. حالا نه، ما پنج شش هنوز چیزی رو بحث کردیم. نه، ما همونی که گفتی به ادعای جماع شده ما اول گفتی، ولی دلیلا ایناست. ولذا این دلیلا رو در این بین که به قول شما حالا که تموم شد گفت معمات و حلیش آسان شود، میگی در اینا بحثی نداشتیم، تقریب استدلالات تمام بشه تا ببینیم در اونای دیگه یک یکی همین تقریبات جاریه یا ممکنه بعض جا دچار اشکال بشیم. خیلی این فتوای شما، این فتوای شما، این فتوای ما همش در اینجا داریم. در کجا؟ بله، همین مورد بحث قدر متیقن، همینه، این روایات اینجا قدر متیقنشه، این ادله. عموم کن، اصالت الاباحه، این روایات رو سبب. حالا بله، خیلی خوب، بهتر، همین بهتر. ولی شک داریم لعل للمسلم اولا، این شک کو چیکارش کنی؟ ببینید شما، اولا من حالا اینجا کیش به جواب شما رو بدم، شما فعلا که میگی دارالکفر باشه و اثر اسلام هم نداشته باشه، اصلا خیالمون راحته و 100% و هیچی. از کجا میگید اینو؟ شاید در همونجا در دارالکفر مال مسلمان بوده، اونجا اومده یه نفر آدم مسلمان رفت لندن برای معالجه، پولشو اونجا گم کرد یا دفع کرد یه جایی گذاشت، بعد شد چند. این احتمال هست یا نیست؟ ولو در دارالکفره، ولو اثر الاسلام هم روش نیست، سکهش هم سکه کفره. این میگم این چند زون املا اگر اینجور شد، میدونم، اجازه بدید، اجازه بدید، این چند زون املا خیلی خوب، آیا این حلال اون برای شما که پیدا کنی بعد از 2300 سال؟ خیلی خوب، دلیل اولش بود، دلیل دومش هم سال فلباهه، دلیل سومش هم این روایات. پس اینا نیاز داریم تو این بحث؟ همچنین شما چطور مسلم گرفتید که در اونها هیچ اشکالی نیست؟ بله ادعای اجماع شده، ادعای اتفاق شده، اینا رو گفتیم، ولی اینها حالا دیگه نمیخواستن روش، نمیخواییم یا نمیخواستن روش بحث بشه، آیا در یه همچین بحثی که یه همچین ادله ای داره اجماع معتبرون؟ شما چه جای دیگه تو این اجماعات اشکال میکنید؟ بله اینجا حالا چون مورد بحث گفتگو نبوده اینو تکرار نمیشه. خب پس بنابراین همین اشکال تو اینا، اینا نیاز به دلیل داره، رول دلیل چیکارش کنی؟ اجماع که نمیشه بشتم از سکه. بله آقا، بله در همون جا هم بحث مالکیتش خود ادله داشت، روایات داشت، مالک قبلی هم نداشت، شبهی نبود در اون جهت، اصل اصول عموم حیازت اینا هم یه مقداری اونجا بحث شد، اونجا هم بحث شد. بله شما یادتون رفته، تقصیر بنده نیست. بعد بنابراین این هم یک بیان به این شکل. یه بیان دیگری، بیان چهارمی در اینجا مطرح شده، حالا بیان چهارم یا این بیان سوم رو جزء بیان دوم و دنباله بحث اصالت الاباحه و اینا قرار بدیم، تمسک به دو روایته، دو روایت هر دو صحیح، محمد ابن مسلم به دو طریق با اندکی تفاوت که دیگه خیلی وقتا دوتاش ذکر نمی کنن، یکیش ذکر می کنن به نمایندگی از هر دو، که انه به اصطلاح یکی ان ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن الدار یوجد فیها الورق فقال ان كانت معموره فيها اهلها فهي لهم وان كانت خربه قد جلا عنها اهلها فالذي وجد المال احق به، اون کسی که یافته مال اونه. روایت یک باب پنجم لغته جلد هفدهم وسائل صفحه 354 و روایت دوم که ان احدهما، اونجا ان ابی جعفر بود، اینجا ان احدهما، بالاخره محمد ابن مسلم نقل کرده، شاید ثبوتاً یکی باشه ولی خب با تفاوت در این تردید در منهی مرویون عنه و یه مقدار عبارات خیلی مورد اطمینان از این نظر نیست، ولی هر دو سندش معتبر، هر دو صحیح هست. در اون روایت ضمن حدیثیست، حدیث مفصل تره، و سألته عن الورق یوجد فی دار فقال ان کانت معموره فهی لأهلها فان کانت خربه فانت احق بما وجد. در هر دو روایت میگه اگر تو خونه شخصی و معمور است و صاحب داره و خونه صاحب داره، باید بری به اهلش مراجعه کنی، صاحب خونه ها بود. اگر نه صاحبی نداره بود خربتن، حالا در یکی صراحتن میگه قد جلا انها اهلها، در دیگری این کلمه و این جمله را ندارد ولی همینقدر خربتن داره، مال خودت، فانتی که پیدا کردی احق احق بما وجدت، یا در اونجا فالذی وجد المال احق به خسریحا، خوش میکنه به مالکیت شخص واجد. بله؟ نه خراب بودن. قد جلا انها اهلها، یعنی صاحباش رها کردن رفتن، مثل خرابایی که الان تو بیابونا گاهی پیدا میشه. بالاخره این خرابه یه ساختمان بوده، این ساختمان حتما مال کسی بوده، اما حالا که رها شده رفته دیگه فکری نمی کنید مالکیه. و این دو روایت هم به این که این هم با این استدلال موردون از موارد کم، امام فرموده اونی را که اون کسی که پیدا کرده احق و بها و از ادله که یدل بر مالکیت واجد. درباره این دو روایت کلامی است نسبتا وسیع، از نظر این که این دو روایت احیانا معارض داره، روایت محمد ابن قیس روایت اسحاق ابن عمار معارضشه. اولا معارضه رو چجور حل کنیم، ثانیا علا فرض حل المعارضه آیا این مربوط به کنز میشه یا نه، انشالله فردا بیاریم.